قد أذن أستاذ الياسين سفيها شد هفت
في فرج مولانا صاحب الزمان وأمن علينا برضاه وحبنا ورأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خب عرضم به خدمتتون که یا الله سلام علیکم خوبید الحمدلله الله سلام
علیکم
من مرتب کردم الله اکبر فاطمیه تمام شد خلاص خدا از اون پرسیدن 50 50 60 60 نه سلام نه اون فرمودن که 50 50 گفتیم پس الحمدلله سلام علیکم. آیا حمیدی راستی دیروزم نبودن؟
حالا یه هفته
دیگه شبا ترمیه وصلش کردن به بین ترمم دوستان تحتیل هنی برای امتحان هم تحتیل هن؟
دردش هم همه مشکل
یعنی از چند دوم میشه؟ از سی
جانی با یه
برنامه
اون
5-6 صفحه اولش رو بخونیم دیگه بعدش داره رفتیم تحتیل هایی بدونیم انشالله مخالفت التزامیه رو تمام کنیم تا 92
آجا انشالله تمام
دیگه با این وضعیتی که ما میبینیم دوستان نیستن ما بخواییم برسونیم چون از اون ور تا 26 فکر میکنم تعطیلات باز ادامه پیدا بکنه.
26 روز آغاز. 26
شنبه. چرا 26 شنبه؟ آغاز ترم
دوم 26 شنبه.
خب
خیره. اونجا اصلا میگم بهش 18 شروع کرده دوم.
نه فکر میکنم جاهای دیگه زده 26. یعنی مدارس دیگه هم زدن 26. خب برزم خدمتون آقا مرحوم شیخ فرمودن که ولزا قیدن الوجوبه و تحریمه فی صدر المسئله به غیر ما علم کن و اهد احمل معین تعبدی هم اونجایی که یکی معینشون تعبدی نباشد اونجا رو گفتیم که ارزم خدمتون ما میتونیم مخالفت التزامی داشته باشیم. خب دیروز آقای حسینی سوالی فرمودن عرض کردم که اینو یادآوری کنن ما اول این جلسه مطرح کنیم که حالا نکته این بود که ایشون قبلا درسته این مطلب رو فرمودن صفحه 84 ولی آیا این همونه دقیقا که الان دارن میگن ارجاع میدن ولذا قیدنا قبلا همین تغییر رو ما کردیم آیا فضای هر دو بحث یکیه؟ خب اولا که اونجا بحث چی بود؟ بحث اجرای اصل بود. بحث اجرای اصل یعنی که پس علم ما به حکم یک علم بفرمایید تفصیلی نیست. علم ما اگه بخواد یه حکمه یه علم تفصیلی باشه به حکم یعنی چی که اون وقت آدم بخواد اصل جاری کنه معنا نداره اصل بخواد آدم جاری کنه. پس اساسا مجرای اصل جاییه که یا اصلا ما علم نداشته باشیم شک و تردید باشه شک بدوی یا اگرم علم هست علم اجمالی باشه اینجا مثلا آدم بخواد اصل جاری کنه. خب پس اونجا که این بحثا رو مطرح میکرد مرحوم شیخ این بود که ما بتوانیم التزام نداشته باشیم به این حکم الله الواقعی که یا وجوب یا حرمته و اباحه جاری کنیم به امان اصل عملی بیاییم اباحه جاری کنیم. اونجا گفتیم چرا حتما باید هر دو توسلی باشن یا عهد ما اگرم یکیشون تعبدیه عهد ما الا به عینه تعبدی باشه اون نکته چی بود؟ چون اونجا هم اگر این گونه نمی بود و هر دو تعبدی می بودن یا عهد من معین تعبدی بحث تجویز مخالفت قطعیه عملیه پیش می آمد چون اونجا طرف اگر فرض کنید یه عمل تعبدی مثل نماز جمعه که وجوبش ای واجب باشه تعبدیه مثلا اگه حرام باشه توسلیه، ولی اگر واجب باشه تعبدی. احدهم المعین از بین وجوب و حرمت چیه آقای نجفی؟ تعبدیه. و اونجا اگر ما بیایم اباحه جاری کنیم بگیم نه وجوب نه حرمت، خب طرف حتی اگر فاعل هم باشه بیاره نماز جمعه رو، فی الواقع هم واجب هم باشه، به نیت وجوب که نمیاره، چون گفتن مباح دل بخواهی میاره، از فایده نداره. اگر هم حرام باشد و این آورده باشه که بازم مخالفت کرده، لذا در هر دو صورت اگر فاعل میشد مخالفت اتفاق میافتاد و تجویز مخالفت قطعی عملیه پیش میاد. اون بحث این بود اونجا. حالا اینجا چطور؟ اینجا وقتی که ما داریم این حرفو میزنیم که اینا نباید تعبدی باشند، اصلا کاری به اون بحث اجرای اصل و اینا نداره، چون اصلا ما فرض رو فعلا در کجا قرار دادیم؟ اضافه رو زل علم تفصیلا،
اونم هست تفصیلا هم
هست. حتی اگه تفصیلی باشد هم باز ما چی میگیم؟ میگیم که باز اینا نباید یکیشون مثلا اینا نباید تعبدی باشن، یکیشون نباید تعبدی باشه به غیر ما علم احدهم المعین تعبدی، یعنی نکته تعبدی نبودن و توسلی بودن رو اینجا هم داریم قید میکنیم. ولی آیا اینم نکتهش همونه، جهتش همونه، به همون جهتی که قبلا تغییر کردیم اینجا داریم تغییر میکنیم؟ اصلش بله، یعنی اینجا هم اگر قرار باشه تعبدی باشه چه مشکلی پیش میاد؟
مخالفت
عملی پیش میاد، مخالفت قطعی عملیه پیش میاره. چرا؟ چون طرف یک واجب تعبدی را بدون قصد امتثال امر و وجوب و اینا انجام داده و طبیعتاً عمل باطله، پس مخالفت عملیه پیش میاره. اما اینجا دیگه ربطی به اجرای اصل و اینا دیگه نداره که چون من اصل جاری کردم، اباحه جاری کردم، طرف اگه بخواد عملو انجام بده به قصد اباحه بیاد انجام میده، نه به قصد وجوب، لذا مخالفت عملی براش پیش میاد. درسته تو هر دوتا مخالفت قطعیه عملیه پیش میاد، یعنی مخالفتش عملی خواهد شد، ولی اینجا دیگه بحث اصل و اینا مطرح نیست، به اون نکته اجرای اصل و اینا بخواد یه همچین مشکلی به وجود بیاد نیست، بلکه صاف و مستقیم علم تفصیلی دارم، اصلی هم در کار نیست، ولی علم تفصیلی دارم که این یک واجب تعبدی است، دارم چجوری میارم بدون تقید و التزام به وجوبش. ببین اون نکته نیت من خرابه، الان نیت و قصد من تو این عمل عبادی خرابه، لذا میشه باطل و عمل من مقبول نیست و مخالفت من میشه عملی. این به این نکته است، نهایت فهمیدی؟ لذا بین این مقام با اون مقام فی الجمله یه همچین تفاوتی هست. حالا یه مطلب، یه نکته دیگه هم که تو بحثای دیروز مونده بود، اینا هم دیگه نرسیدیم دیروز به عرض کنم، که یکی از رفقا یه روز یه کلمه همجوری فرمود، نمیدونم حالا ارزم به خدمتون که حالا انشالله که شاید به این نکته فی الجمله ذهنش منتقل شده بوده. آقا ما اینجا قصد وجه را الان داریم مطرح میکنیم یا نیت الوجه رو داریم مطرح میکنیم یا نیت القربه را؟ عبارت صفحه 87 رو ببینن دوستان، خط اول نعم لو اخذ فی ذلک الفعل نیت القربه، یعنی یه عمل عبادی، توی عمل عبادی چی نیاز هست؟ قربت. نیاز نیست از من قصد اول وجه بشه، که خود مرحوم شیخ هم تو همون جلد دو صفحه 408 احسن، حالا اون عبارتی که مد نظر 8 بود، آره تو همون صفحه 408 دوستان با من چه تسلطی پیدا کردن، آره. اونجا همین نکته رو میفرمود که آقا ما نیازی به وجه نداریم، هم قربت کافیه. اون روز عبارتشو برای حمیدی هم خوندم، اونجا نشسته بودن، بله رحمت الله، که بله ایشون میگفت حتی مرحوم شیخ میگفت حتی وجه هم نیازیست قربت کافیه. بعد ارجاع داده بود به کتاب فقهیشون که همون پاورقی زده بود کتاب طهاره شیخ. بله حالا اینو دوستان رد کنم، ما اگر بیایم تقید به وجوب نداشته باشیم، تقید به وجوب میدانم تفصیلا علم دارم تفصیلا که ادای دین واجب است وجوب داره، ولی تقیدن به وجوبش نمیام ادای دین کنم، از ترس زندان میرم ادای دین میکنم، این خب تو توسلی هاش. حالا شبیه همین تو تعبدی بخواد اتفاق بیفته، توی تعبدی مثلا فرض کنید طرف بیاد نماز رو بخونه، نه تقیدن به وجوبش، تقیدی به این حکمی که براش معلوم به تفصیله نداشته باشه، تقید به وجوب نداشته باشه، آیا این لزوما باطله؟
تقیده به وجوب دست
قربت
باید داشته
باشه. آه؟
این تفصیلیات؟
نه فرض کنید الان طبق مبنای خود شیخ دیگه که قصد الوجوب رو لازم نمیدونه، قصد الغربه رو کافی میدونه تو تعبدیات، طرف نماز رو بخونه نه به قصد وجوبش، این لزومن دیگه الا ولا بود باطله. تقید به وجوب یعنی همین حکمی که معلوم به تفصیل است نداشته باشه.
ایشون هر دو تعبیر رو آورده اینجا، بلکه مطلقی نیت القربه بعد بلکه رو بگید لال الوجوب.
احسن، خب همین سوال ما الان همینه،
نیت القربه
ما میگیم نیت القربه نیازه، باید نیت القربه داشته باشیم. البته قصد الوجه قصد الوجوب رو لازم نمیدونیم، قصد الوجه رو لازم نمیدونیم، قربت رو قصد کنی کافیه. بعد از اون بر میگه ولی اگر بدون قصد وجوب بیاری نمازت باطله، مخالفتت عملیه. مگه ما قصد الوجوب و قصد الوجه رو لازم کردیم تو عبادیات؟ ما که قصد القربه رو کافی میدونیم.
قصد الوجه معنی این که امر شده، یعنی اینو
نه مثلا عمل عبادی رو انجام نمیده به خاطر اینکه شارع امر کرده، همینجوری داره عملش انجام میده، یعنی وجوب امرش، نه مثلا قصد وجهش رو طرف
بله
مثلا
لازم نباشه چی میشه، نمیشه اصلا قصد وجوب، یعنی قصد مسئله چیه، نمیتونی اصلا قربان نه میدونه اجمالا، مثلا الان مثلا غسل جمعه رو ندونه وجوب داره یا استحباب داره، ولی میدونه مقرب هست علیه. حالا شاید دوستان میخوان همینو بفهمن که ببینید ما تو مسئله جا داره یه تفصیلی بدیم، تفصیلی بدیم. یه وقت از طرف میاد فرض کنید یه عمل عبادی را، مثلا همین غسل، فرض کنید حالا یه غسلی را، غسل جنابت، جمعه، هرچی، غسل را چجوری انجام میده؟ به نیت مثلا خنک شدن، آبتنی، میده به قصد آبتنی مثلا غسل میکنه، نهایت میفرمایید. خب این اصلا عرضم به خدمت به نیت این که خنک بشه رفته مثلا غسل کرده، این اصلا مخالفتش عملیه است، این مخالفت عملیه داره. اما یه وقت از طرف بیاد چجوری مثلا غسل کنه، تقید به وجوب نداشته باشد، ولی به خاطر چی بیاد این غسل انجام بده؟
تقرب.
به خاطر مقربیتش، تقربش، فل جمله مطلوب بودنش، به این قصد انجام بده. این درسته، مخالفت قصد، این مخالفت عملیه در پیش نمیاره. پس این که طرف لال الوجوب میاد انجام میده عملش باطله، منظور شیخ چه فرضیشه؟ ها این که لال الوجوب بیاد انجام بده یه عمل عبادی را، یعنی لال الوجوب ولل مطلوبیه ولل قربه، اصلا هیچ چیزو نداشته باشه، بلکه مثلا حالا یه قصد دیگه، یه دایی دیگه مثل خنک شدن و این چیزا مثلا باشه تو ذهنش. راحت می‌فهمه؟
در وجوب اگه قصد قربت خالی بمونه کافیه.
در
نماز واجب من می‌خونم به قصد قربت خالی
بمونه. احسن. بله، ولی کافیه. همین مقدار کافیه.
نه باید اعتقاد به استحباب داشته باشه دیگه.
نه، بله، اعتقاد به استحباب نداره. ولی قصد وجوب هم نمیکنه، اصل مقربیت و مطلوبیتش رو قصد میکنه.
تعبیر لال الوجوب پس مصالحه داره،
من الان ببخشید مثل فرض کنید وضو، الان مثلا آقایون میفهمند آقا طرف فرض کنید قصد قربت داره وقتی که وضو میگیره و قصد وجوب این وضویی که مقدمتاً للصلات وجوب پیدا کرده رو نمیکنه. اینجا آقا الان این وضو مقدمتاً للصلات وجوب پیدا کرده ولو یه وجوب غیری، یه همچین قصدی رو نمیکنه. وضو رو به چه قصدی انجام میده؟ قربتاً لله، قصد قربت، مطلوبیت، اینکه یه نورانیتی براش ایجاد بشه. اینا آقایون میفهمند دیگه، با همون میتونه بره چیکار کنه؟ نمازش هم بخونه، همین وضویی که به قصد قربت گرفته. بعد
یعنی هر جا که قصد قربت هست قصد قربت باشه، یونیت که
قصد وحش باشه. طیب الله. و حالا مد نظر مرحوم شیخ طبیعتاً چه فرضیه؟ این که گفته لا فل اتیان به لال الوجوب، اصلا دوستان اضافه کنن ولل مطلوبیه، لال الوجوب ولل مطلوبیه، وقتی هیچ کدوم از اینا رو قصد نمیکنه، تقید به هیچ کدوم از اینا نداره و میره عملو مثلا به قصد به قول آقای رضایی خنک شدن انجام میده، اونجاست که باطله. خب حالا این یه نکاتی بود تا اینجا. فاذا کان هازا، بله،
معنی که معنی فتحه میخواد بیان کنه معنی دایی در مقام عمل درسته؟
کی میخواد بیان کنه؟
فرد تحقیق صفحه قبل.
آه بله،
فرده یه معنی دیگه میخواد از ارتزام مطرح کنه.
بله بله،
معنیش هم اینه که دایی در مقام عمل.
آره، این که در مقام عمل اونو دایی خودش قرار نده و تقیدی به اون حکمی که براش معلوم به تفصیل است نداشته باشه، یعنی جوری که همون، بله، پایبندی هم میتونید تعبیر کنید، یعنی جوری که اینگونه نیست که طرف هیچ پایبندی به این وجوب داشته باشه. یعنی اگر بحث ترس از زندان نمی بود این اصلا هیچ تقیدی به وجوب نداره، لذا معلوم نبود اصلا بره ادای دین کنه. لولا بحث ترس از زندان افتادن، این که میدونست حالا واجبه اصلا براش دایی نمیشد که بره این کار انجام بده، تقیدی به وجوب نداره این آدم. بله، ولی گفتیم چه معناهایی اینجا مد نظر نیست؟ اون بحث، بله، این که پذیرش و قبول و کرنش داشته باشه نسبت به این حکم، نه اینو داره، اینو داره، انکار نمیکنه که این وجوب دارد، وجوب شرعی دارد ادای ده، ولی نسبت به این وجوب شرعی که پذیرش داره و قبول داره نسبت به او تقیدی نداره. مثلا خیلی از آدمای لاوبالی که مثلا ازشون بپرسی آقا چرا یه همچین کار حرامی رو داری انجام میدی، نمیگه آقا من اصلا قبول ندارم. یه سری ها که علیعوذ بالله میزنن زیرش، اصلا میگن آقا اصلا اینا رو شما بعد شما در آوردید، اما یه سری ها نه، ان کذبوا به آیات الله نیستن، راحت بفهمید ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا به آیات الله، نه تکذیب، بله، عاقبت الذین، بله عاقبت الذین، این بله عرضم به خدمتتون که انکار اینجوری ندارن، میگن آقا قبول داریم، ولی چرا این کارو میکنید؟ آقا عرضم به خدمتتون غلبتنا شهوتنا، شهوتنا، شهوت به هر حال بر ما چیره شد، بدبختیم، بیچاره ایم، شهوت بر ما چیره شد. خودشم قبول داره حکم الهی است، انکار نمیکنه، پذیرش رو داره، ولی پایبندی نداره، تقید نداره. الان منظور اینه، اینجا منظور اینه، تقید نداره. یعنی اگر ادای دین مثلا فرض کنید میدونه واجبه ولی بحث زندان نمی بود نمی رفت انجام بده، ولی با این حال نمیگه که اصلا من قبول ندارم واجب باشه، پس به این معنا منظور نیست. کما اینکه دیگه به کدوم معنا منظور نبود آقای عبداللهی؟ احسن، این که در مقام ظاهر بخوایم یه حکمی مخالفه همونی که شیخ جلوتر گفتیم به عبارتش خوندیم فی مرحلت ظاهر زختزت الاصول، طرف بخواد یه حکمی خلاف اون حکم معلومه بالاجمال بکنه. خب اما حالا ایشون میگه فعضا کان هازا ها آی رضایی چی بخونیم ها فعضا کان هازا
حاله
بخونیم
بعضی از امیر
اسم اشاره رو
چیزی میدونم مثل زمین فس میدونم بعضی از امیر باید مفتدا خبری جمعه جداغانی سرگیر در کبیر
تقیه بله بله فاذا کان هذا حال العلم علم تفصیلی فاذا علم اجمالا به حکم مردد بین الحکمین وقتی علم تفصیلی شما به حکم داشته باشی ما گفتیم باز وجوب التزام به این حکم معلوم به تفصیل نداریم دلیلی برش نیست که شما حتما باید واجب است التزام به این حکم معلوم به تفصیل داشته باشی نه وقتی اینجا میگیم هیچ دلیلی نیست که تفصیلا هم معلومه فکیفه به کجا اونجایی که این حکم شما اجمالا معلومه اونجایی که خیلی راحت میتونیم بگیم شما وجوب التزام به این حکم معلوم به اجمال نداری لازم نیست شد خب بله فرض علم اجمالا به حکم مردد بین الحکمین و فرضنا اجراء الاصل فی نفی الحکمین و فرض کنید ما اومدیم برای نفی هر دو حکم اصل جاری کردیم کدوم دو حکم همون اللذین علم بکن اهده ما حکم مشاره بله خب ارزم به خدمتون که اینجا والمفروض ایزن عدم و اینو دوستان دقت کنن والمفروض ایزن عدم و مخالفت هما فی العمل و فرض ما هم این است که این دو حکم قرار نیست در مقام عمل مخالفت بشن یعنی واجب ما هم چجوریه حالا اینجوری بگم اون وجوب یا حرمتی که اجمالا میدونم یکیشون حکم اللهه اینا هر دو توسلی هم یا لاعقل اگرم یکیشون تعبدیه یکیه لابه عینه یکی لابه عینه تعبدیه اینجا برحال خلاصه اونجایی که تو همون صفحه 84 گفتیم مخالفت عملی پیش نمیاره با اجرای دو اصل مخالفت عملی پیش نمیاد فلا معصیت ولا قبحه یه به طریق اولا دوستان اضافه بکنن فعضا کانه هازا حال العلم تفصیلی فعضا علم اجمالا اینجا دیگه مشکلی پیش نمیاد از عدم التزام به طریق اولا درست شد؟
ایشون برای نوردی که در جایی که ما جبران بین دو تا محصول داریم و در مقام عمل چیزی نیرسیم دوتا رو انجام نمیدیم
احسن عملا به هر طرف یا فاعله یا تاره که مخالفت عملی نمیشه
اینو واجب تعبدی و توسلی نیاز
نمونی جسم بگشن خب چرا؟ اونجا چون اونجا اگه بخوایم اصل جاری کنیم نسبت به نماز جمعه هم اصل وجوبش رو جاری کنم هم اصل ببخشید هم اصل عدم وجوبش رو جاری کنم هم اصل عدم حرمتش رو بخوام جاری کنم این مخالفت قطعی عملیه پیش می آورد دیگه یه از بحث مخالفت التزامی صرف بیرون می اومد خب حالا این تیکش رو باز دوستان دقت کنن ببینن عبارت رو میشه درست کرد یا نه بل و کذالک لو فرضنا عدم جریان الاصل لما عرفت من ثبوت ذالک فی العلم تفصیلی بل و کذالک یعنی باز هم لا معصیت ولا قبح لو فرضنا عدم جریان الاصل اگه فرض ما جایی میبود که اصلا هیچ اصلا جاری نشه حتی اگر اصل هم جاری نشه بازم از این طرح حکم و مخالفت الحکم التزامن هیچ محذوری پیش نمیاد چرا؟ چون در موارد علم چون اینو دوستان دیدیم دیگه کجاست که اصل جاری نمیشه؟ کجا؟ جایی که علم ما به حکم یه علمه تفصیلی باشه اونجایی که علم ما به حکم علم تفصیلی است اونجا اصلا مجرای اصل نیست لذا میگه حتی اونجایی که بله یعنی مخالفت عملی پیش میومد حالا نه اونو فعلا ازشون کار نداره همین موارد علم تفصیلی رو حالا میخواد بگه میگه حتی اون جاهایی هم که علم تفصیلی داشته باشید به حکم که اصلا دیگه مجرای اصل نیست، چون اصل برای مقام ظاهره، ظاهر برای کجاست؟ جایی که جهلی در کار باشه، حالا یا شک بدوی باشه یا علم اجمالی باشه، ولی جایی که اصلا مجرای اصل نیست که میشه کجا آقای پور عباس؟ موارد علم تفصیلی به حکم. اونجا هم حتی هیچ مشکلی نیست که شما بیایید طرح الحکم کنی و التزام نداشته باشی، مخالفت التزامی نداشته باشی. چرا؟ لما عرفتم این ثبوت ذالک فی العلم تفصیلی. ذالک یعنی چی؟ یعنی عدم قبح مخالفت التزامیه. این که شما اگر مخالفت التزامیه کردی هیچ اشکال نداره، قبح معصیتی نداره. حتی اون کجا؟ حتی اونجایی که علم تفصیلی باشه، چه رسد به اونجایی که حالا علم اجمالی باشه. پس حتی هم جایی هم که علم تفصیلی داریم که هیچ اصلی هم در کار نیست، اونجا هم گفتیم عدم الالتزام اشکال ندارد. پس همین جایی هم که مجرای اصل هست، مجرای اصل هست. شما اگر بخوای مخالفت التزامی داشته باشی، این فکر نکن که مرهون چی بوده؟ اصل بوده. چون اصل داشتیم تونستیم التزام نداشته باشیم، بلکه حتی اگر اصل نمی داشتیم، مثل فرض کنیم موارد علم تفصیلی که اصلا اصلم نداریم، باز هم می تونستیم التزام نداشته باشیم.
بله؟
همون کدومه؟
طریق اولویت تا بالا.
خب باشه، توی طریق اولویت تا قبل از وکزاله کلم و فرزنا هستن، با فرض اجرای اصل داشتیم اینو میگفتیم، گفتیم این اصلها میان جاری میشن و هم وجوب رو نفی میکنن هم حرمت رو نفی میکنن و البته اشکالی هم نداره. چرا؟ به این جهت که مخالفت ما که عملیه نیست، مخالفت ما التزامی است و ما دلیلی نداریم، بلکه بالاتر از اون حتی تو موارد علم تفصیلی هم ما گفتیم اشکال نداره. پس حالا اصلا حالا با توجه به این مطلب، پس معلوم اصلا نکته بحث جریان اصل نیست. ما پشوانمون برای مخالفت التزامی اصلا اجرای اصل نیست، لذا ترقی میکنه، ترقی میکنه، میگه بل و کذالک لو فرضنا عدم جریان اصل. تو همین موارد اجمالی آقای عبداللهی، تو همین موارد علم اجمالی حتی بدون اصل هم شما میتونی هیچ التزامی نه به وجوب نه به حرمت نداشته باشی. بله الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه و آله.
لو فرض ما نشه
حالا خوبه که فقط صوت هست سیم برداری نمیشه. این آقایونی که درساشون فیلم برداری میشه چی کار میکنن؟ اینجور مواقع. بله حالا
شیخ داره اینکه چایی که مخصی تفصیلی داریم میشونیم انکار بکنیم مجار به نبی رو قلبم؟
نه نه اینو که عرض کردیم، نه اون معنا اصلا الان اونجا مد نظر نیست.
آجا با یه چیز نمیاریم این شیخ داره شکار میکنه داره از مسئله الان فرض کنه
حالا علم تفصیلی داره از مخالفت تو علم تفصیلی که یه معنا بود داره اثبات میکنه که مخالفت تو علم اجمالی به اون معنای اول درست نیست. اصلا نمیتونین همین قضیه قیاس بکنین نارضیه. حالا اجازه
بدید
اصل مطلب هضم بشه برای رفقا وارد اشکال میشین. مثال بزنید ببینید آقا، الان ما گفتیم توی علم تفصیلی شما میتونید التزام نداشته باشید، مثلا اون مثال ادای دین و اینا. خب بعدشون میگه وقتی که توی علم تفصیلی شما میتونید التزام نداشته باشید، فکیف به موارد علم اجمالی که اونجا اصل میتونید جاری کنید، دوتا اصلها که جاری شد هم نفی وجوب شد هم نفی حرمت، شما مخالفت التزامیه داشته باشید، هیچ مانعی نداره. بعد مرحوم شیخ میگه البته اینی که ما گفتیم اصل، کسی فکر نکنه حالا اینجا این مخالفت التزامی ما چرا مجاز شده و قبیح نبوده چون اصل جاری کردیم. نه اصلا شما بدون اجرای اصل همینجوری بیا طرح هر دو حکمو بکن، هم طرح وجوبو بکن هم طرح حرمتو بکن، اصلا بدون اجرای اصل. اصلا فرض کنین عطل به خاطر اینکه علم اجمالی و تعارض تناقض صدر و ذیل ادله استصحاب میشه اینجا قصور داشته باشه جاری بشه. مثلا حالا بحث استصحاب نباشه، بحث براءت باشه، همون براءت بیاییم بگیم رفع مالای علمون برای کجا از جایی که حتی اجمالا هم علم نداشته باشید. رفع مالای علمونهو تفصیلا ولا اجمالا، مثلا اینجوری معنا کنیم اونا رو. حتی اگر بیاییم بگیم ادله اصولم قاصرند که اینجا رو بگیرند، باز هم شما میتونید طرح هر دو حکم داشته باشید. یه بدتر از فرض علم تفصیلی که نمیشه که، تو علم تفصیلی که اصلا مجرای اصل نیست از اساس، اونجا هم ما گفتیم شما میتونید التزام نداشته باشید. رد فرمودید این محصل فرمایش شیخ توی این پاراگراف.
مثل همین دین،
ادای دین که بحث تفصیلی
باشه. خستم به چه چیزی منتظر نیستیم؟
به وجوبش.
ما التزام از این
رو. بله دیگه، به وجوبش التزام نداشته.
لما عرفته همون که ما گفتیم چون دینه توسلی هم دیگه.
تو هم موارد توسلی هاش دیگه
بود. این لما عرفته هم که در موارد علم تفصیلی که ما فهمیدیم. چه فهمیدیم این بود که مورد بحث علم ببخشید در موارد وجوب توسلیه.
نه به ما عرفت که تو موارد توسلی اشکالی ندارد شما نکتهش تقل کلامش این نیست که حالا تو توسلی ها نه تو تعبدی ها، بحث که مصبش تو توسلی هاست، ولی نکته کلام چیه؟ تقل کلام اینه که تو توسلی ها با اینکه تفصیلا هم میدونی واجبه، با این حال گفتیم هیچ قبحی و مسیحتی نیست که شما ملتزم نباشی. قد میفرمه حالا که اونجا مثلا هیچ مجرای اصل نبود و اصل به شما کمک نمی کرد در این عدم الالتزام، اینجایی هم که الان اصل مجرا داره، مثلا اصل مجرا داره به چه جهته؟ چون علم تفصیلی نداری و علم اجمالیه، به هر حال یه شک و شبهه‌ای هست، یه مقام ظاهری میتونه مطرح باشه. اینجا هم اگر میگیم شما میتوانی ملتزم نباشی و مخالفت التزامی داشته باشی، نه به جهت چیست؟ جریان اصله، اصلا اصل رو هم شما نمیداشتی، بازم میتونستی این طرح حکم بکنی.
با چی؟
همجوری آقا نه تمسکن به رفع مالای علمون، همجوری بگم آقا وجوب نیست، حرمت نیست، اینجوری نه نه همجوری بگم عرض میکنم اصل براءت و اینا نیست. با این حال میگم آقا من اصلا هیچ التزامی به نه وجوب نه حرمت پیدا نمی کنم، هیچ التزامی به هیچ کدوم پیدا نمی کنم، و وقتی که هیچ التزامی پیدا نکردم صرفا در مقام عمل یا فاعل خواهم بود یا تارک، چون عقلا از این دو حال نمیتونم خارج باشم. راز میفهمم هیچ التزامی هم نه به وجوب نه به حرمت پیدا نمی کنم. خب حالا اینجا نکاتی وجود داره، من یک به یک این نکات رو عرض کنم. نکته اول همینیه که در آخر کلاممون روشن شد که آقا ما اگر هیچ اصلی نداشته باشیم، جناب مرحوم شیخ، اگه هیچ اصلی نداشته باشیم به چه مجوزی بیایم بگیم اباحه، نه وجوب نه حرمت؟ ها؟ هیچ وجهی نداره مخالفت کنیم و بگیم اباحه.
اباحه
نمیگیم، ما میگیم
نیاز نیست که قصد بکنیم.
حالا خود مرحوم شیخ جلوتر خواهد گفت ما کی میتونیم این مخالفت رو داشته باشیم؟ فی مرحلت ظاهر، وقتی که ازق تزتل اصول زالک، اصول اینو به طلب صفحه هم 92، بدون عطل ما حتی نمیتونیم حکم ظاهری هم بکنیم. همجوری نیستش که برگردیم بگیم آقا نه وجوب نه حرمت اباحه. نه میفهمه. حالا اینو چه جوابی نسبت بهش بدیم؟ آقای حسینی فرمودن مرحوم شیخ مد نظرشون این نیست که ما بیایم چی بگیم؟ بیایم بگیم اباحه. راحت می‌فهمه. بلکه اگرم میگیم نه وجوب نه حرمت، یعنی به هیچ کدوم ملتزم نمیشیم. ولی نه مباهم نمیدونیم، حتی فی مرحلت ظاهر حکم مباهم نمی کنیم، بلکه چیکار میکنیم؟ همون وجهی که مرحوم شیخ از جلد دو براتون دیروز خوندن، توقف در حکم بکنیم. حتی حکم ظاهری هم نمی کنیم، ولی به هیچ کدوم از این دوتا حکمهای وجوب و حرمت هم پایبند نمیشیم. یعنی اینجوری نمیشیم که مثل بعضی ها که گفتن آقا شما یا تخییرن یا تعیینن یکی از همین دوتا رو باید بگیری و ملتزم بشی. نه، ما میگیم هیچ وجهی برای این نیست، نه تخییرن نه تعیینن، هیچ کدوم از اینا رو هم نمیگیرم. پس نه وجوب رو میگیرم، نه حرمت رو میگیرم، نه حکم به اباحه هم میکنم، بلکه التوقف فی الحکم، التوقف فی الحکم و عدم الحکم لا واقعا ولا ظاهرا به شیء، و عدم الحکم به شیء لا ظاهرا ولا واقعا، و التخیر فی مقام العمل عقلا به هر حال یا طرف فعل رو میگیرم یا طرف ترک رو میگیرم، هیچ حکم. ولی به هر حال ملتزم به یکی از این وجوب یا حرمت که قطعا یکشون حکم الله شدم یا نشدم؟
نشدم.
نه نه نه، این تأخیر یه چیزی که عقل ما داره میگه که آقا شما چاره ای نداری، به هر حال یا جانب فعل رو میگیری یا ترک. این ربطی به این نداره که من بیام یه التزامی پیدا بکنم، یه التزامی مثلا به وجوب، اگر فاعلم مثلا چون رفتم وجوبو گرفتم حالا لذا فاعلم، یا اگر تارکم رفتم مثلا حرمتو گرفتم لذا تارکم، این کارو که نکردم.
یعنی
وقتی که
تأخیرش هم اون تأخیره نیست که
اگه یکی رو گرفت آخر بارم احسن، لذا بعدش هم آره دیگه تأخیر عقلی هم دیگه استمراری، هر دفعه میتونه یه دونشو بگی. هرچند بعدن خواهیم گفت یه نکته ای هست که این تأخیر رو ما اول آخر چه عقلی باشه چه شرعی باشه باید بدوی بدونیم نه استمراری، حالا نکتهشو جلوتر توضیح میدیم. خب الان بگم دوستان چیز میشه الامور مرمونه به اوقات هم. خب این پس تا اینجا عرضم به خدمتون که پس معنای چی؟ معنای عدم الالتزام معلوم شد، معنای عدم الالتزام. خب و اما یه اشکال دیگهی که اینجا مطرح شده که چی؟ که آقا ما تو علم تفصیلی مگه میایم طرح الحکم میکنیم؟ که ایشون میگه شما دیدید که طرح الحکم تو حتی علم تفصیلیش هم اشکال نداشته، با اینکه هیچ چیز اصلا مجرای اصل نیست، علم تفصیلی اصلا مجرای اصل نیست و اصلی اونجا مطرح نیست، تصور نداره، ولی با این حال ما همونجا هم گفتیم طرح الحکم هیچ اشکال ندارد. آیا یه هم چیزی رو اصلا میشه پذیرفت از مرحوم شیخ که تو علم تفصیلی ما طرح الحکم داشته باشیم؟ الان یه نفر بیاد وجوب دین را، وجوب ادای دین را طرح کنه، این میتونه جایی که علم تفصیلی داره بیاد طرح الحکم کنه؟
به چه معنی طرح الحکم کنه؟ اگه به این معنی است تو پایبند نباشه که میشه، هیچ مشکلی گفتیم چپ نداره، اما اگه معنی ادای پذیرش باشه اون نمیشه.
ببینیم ما از اولش که شروع کردیم ما توی علم اجمالی داریم چیکار میکنیم؟ داریم نفی الحکم میکنیم، حکمی که میدونیم به هر حال یا وجوبه یا حرمته، حکم الله الواقعی رو داریم نفی میکنیم. ما آیا همین نفی الحکم رو میتونیم توی موارد علم تفصیلی هم داشته باشیم؟
الان سوال چه چیزی جدیدی داره غیر مثلا باشه؟ کجاش استفاده داره؟
الان همین سوال من دقیقا همینه، آیا ما تو موارد علم تفصیلی نفی الحکم میکردیم؟
نه.
آخه تو موارد علم تفصیلی نفی الحکم نمی‌کردیم. اونجا اصلا فقط به این معنا بود که اینو دایی قرار نمی‌دادیم. نه اینکه نفی الحکم کنیم. در حالی که مرحوم شیخ الان داره میگه ثبوت زالک، مشارنه زالک چیه؟ همین نفی الحکمه. یا شما هم نفی الحکم توی علم تفصیلی هم میتونستی داشته باشی، اونجا که اصلا جای اصل نیست و علم تفصیلی هست، نفی الحکم اونجا هم میتونستی داشته باشی. حالا اینجا که سهله، پس اینجا هم میتونی داشته باشی، تازه اصلا بنده به اصلم نیستی، بدون اصلم میتونی داشته باشی. اینجا منظورمون کجا هست؟ اجمالی. پس اجمالی هم میتونی نفی الحکم داشته باشی، حتی بنده به اصلم نیستم. همچنان که توی تفصیلی هم همینو ما داشتیم، که توی تفصیلی که روشن اصلا بحث اصل متصور نیست. عبارت مرحوم شیخ حالا اینه، در حالی که جناب مرحوم شیخ اینا بحثای مقدار متاسفانه تفکیک نشده از هم. اونی که ما توی علم تفصیلی داشتیم چی بود؟ اون عدم التزام بود، نه التزام به عدم. اون عدم التزام بود این که شما اینو دایی قرار ندی، نه اینکه بیای اینو طرحش کنی و بیای به حکم اصل مثلا قائل به اباحه بشی. این چیزا رو که ما اونجا نداریم که. لذا به هر حال باید اینا رو خودمون تفکیک کنیم، اینا رو حواسمون باشه که بله بیایم بگیم البته توی علم تفصیلی هم صرفاً که اونجایی که اصلا جای اصل نیست، اصل تصور نمیشه، این موارد علم تفصیلی حکم، اونجا هم اگر ما میایم و میگیم مشکلی نداره، چیو میگیم مشکل نداره؟ اینکه من ملتزم نباشم به این وجوب، بدون اینکه ملتزم به وجوب باشم برم این کار این توسلی رو انجام بدم، اینو میگیم اشکال نداره. اینجا هم همینو میتونیم تو اجمالی هم همینو میتونیم بگیم اشکال نداره، حتی بدون اصل که توضیحشو دیگه دادم. یعنی چی؟ همینو بگیم اشکال نداره، یعنی بیایم نه به وجوب ملتزم بشیم نه به حرمت ملتزم بشیم، هیچ کدوم ملتزم نشیم. راحت میفرمایید هیچ کدوم ملتزم نشیم و البته حکم به اباحه هم، یعنی به اصل هم بند نباشیم، حکم به اباحه هم نکنیم که اصل مثلا بیاد برای ما اباحه بخواد، این هم نباشیم، بلکه توقف مطلق نسبت به حکم داشته باشیم، این حکمی نکنیم، ملتزم نه به اباحه باشیم نه به وجوب نه به حرمت، عملا یا فاعل باشیم یا تارک. این اینجا هم پس اشکال ندارد، همچنان که توی تفصیلیش این اشکال ندارد. رد میفرمایید؟ ولی تو قبل از و کذالک لو فرضنا، آقای صابری قبل از و کذالک لو فرضنا، اونجا بالاتر از اینشو با اصل داشتیم تجویز میکردیم و میگفتیم عیب ندارد. چیو تجویز میکردیم؟ اینکه اصلا بیایم بله خلاف این چیزی که به هر حال میدونیم حکم الله یا وجوب یا حرمت، اصلا بیایم بگیم الالتزام به عدمه. همون عبارت صفحه 92 رو یه بار دیگه دوستان نگاه کنن که چی گفت. آره، هازا کلوف المخالفات القطعیه للحکم المعلوم اجمالا من حیث الالتزام. حالا یعنی چیکار کنیم؟ بن لا یلتزم و به او یلتزم به عدمه فی مرحله ظاهر. یعنی چی بیان بگیم؟ از اختزت الاصول ذالک، وقتی که اصول البته اینو بگن. اینو دقت کردیم تو موارد علم اجمالی؟ تو موارد علم اجمالی اگه اصل داشته باشی میتونی حتی چه جور مخالفت التزامی داشته باشی بیای به عنوان یه حکم ظاهری اصلا حکم اباحه بکنی، نه تنها ملتزم نه به وجوب نه به حرمت نشی، بلکه حتی عدم اونا رو هم بگی یا اباحه رو بگی. البته این به شرط اینه که اصل رو داشته باشی، به پشتوانه اصل اینو میتونی بگی. این میشه تو بحثای الان ما قبل از بل و کذالک لو فرضنا، این برای قبل اونه که نفی الحکمین داشتیم. برای بل و کذالک لو فرضنا چیو داریم؟ این قبلشو به ان لا یلتزم و به
این اصول جاری نشه.
این در صورتی که اصول جاری نشه، برای اینکه بخوای نفی الحکمین کنی و حکم به ابهای بکنی حتما باید اصل رو داشته باشی. اما اگه اصل رو نداشته باشیم نمیتونیم التزام به عدم داشته باشیم، بلکه فقط چی میتونیم داشته باشیم؟ عدم و التزام. نهایت فرمودید به ان لا یلتزم و به این این عبارت صفحه 92 خیلی راه گشاست. عبارتیه که مرحوم شیخ باید اول کار بگه آخر کار فرموده، یعنی جایی که دقیقا دیگه بحث اصلا مخالفت الزامی کلا پروندهش بسته میشه. یه جنبندیه. هرچند خب اگه همین توضیحات رو اول کار بده خب بهتره، هرچند اون هم توضیح نمیده، فقط همون چکیده شو داره اونجا میگه. اینا فرمودید پس اینا آقا الا نسخ واحد نیست. مرحوم شیخ اینا رو تفکیک نکرده، همجوری بل و کذالکه فلان، در حالی که و کذالکه این آدم مهمه این است که یعنی همون نفی الحکمین و حکم اباحه و اینا اشکال نداره، در حالی که اونا اگه اصل باشه اشکال نداره، اگه نباشه فقط عدم و الالتزام، نه التزام به عدم. همچنان که تو علم تفصیلی هم فقط چیه؟ عدم و الالتزام، نه التزام به عدم. شما تو علم تفصیلی وقتی یه تفصیلم میدونی ادا اده این واجبه، نمیتونی ملتزم به عدمش بشی.
حتی تو علم اجمالی هم میتونی،
بلکه فقط میتونی ملتزم به وجوبش نباشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تو
علم
اجمالی هم
میتونه
قاعده
به عدم التزام
باشه،
دانه که از دارنه کنید فرق التزام مرایی دوم رو بگیرید. بله در علم اجمالی هم فرق
سرده بله بله. خب
چقدر کم
خوندیم
امروز
باید نه بود خود خوزا میرسیم علم اجمالی
هم تمام کنیم. حالا جالبه عرض کردم بعض اساتید اصلا
نمیخونه
التزامی رو نمیخونه، نخوندن رفتن رفتن جلو، رفتن جلوتر هم بحث بعدی رو مطرح کردن و کل بر خدا شما
خدا وکیلی
خدا
توفیق بده.
سلامت باشین. سلامت
خیلی خوبه هستم
خارجه
باشم به دوستان پدرم نتونه آورده تزارمش.
نه بابا ما که حالا سازه اینا ما هر دفعه خودمون باز اینا رو میخونیم یه نکات تازه جدید به ذهنمون میرسه.
قرآن که نیست بگیدن
چطوری بود این آقای بیشتر
بزنن نمیدونم چه هم انصافا نمیدونم چه پیچیدگی هایی داره.
اصلا قوه که اساتید تو رسانه‌ها
داره قولا